الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این مسئله 17 یک زیدی در فرمایش امام و در فرمایش مرحوم سید وجود داره، این رو هم متعرض بشیم این مسئله تمام میشه. میفرماد ولو کانت اندهو زوجتون ولا یحتاج الیها و امکنه طلاقها و صرف و نفقتها فی الحج لا یجب ولا یستطیع. حالا در عبارت سید اینه نعم لو کانت عنده زوجتون واجبتون نفقه ولم یکن له حاجتون فیها لا یجب ان یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعت عرفن. خب این زیل روشن مسئلش که اگر مردی زوجه‌ای داره اما احتیاجی عرض می شود که به این زوجه نداره، حالا از هر جهتی مثلا به یک علتی از علل از این زوجه تمکینی برای خودش وجود نداره، خب حالا آیا اگر این زوجه رو نگه داره باید نفقه این زوجه رو بده و نمیتونه بره حج، اما اگر این زن رو طلاق بده و نفقهش رو بیاد صرف بکند به عنوان متمم پول حج، آیا اینجا واجب این کار رو بکنه یا نه؟ میفرماید نه، اینجا عرض میکنم که واجب نیست. تعبیری که عرض میکنم که امام دارن میفرمان لا یجب و لا یستطیع، مرحوم سیدم میفرماد لا یجب، میگه لعدم صدق الاستطاعت عرفن، چون عرفن نمیگن این آدمی که زن داره اگر زنش رو طلاق بده، زنی که نیاز اصلا نداره بهش، اگر طلاق داد با نفقه او میتونه حج بره، کسی نمیاد بگه که در اینجا صدق استطاعت میکنه. حالا ببینید تعبیر دیگری که وجود داره این است که اینجا از موارد تحصیل استطاعته، یعنی این باید این زن رو طلاق بده، موضوع وجوب نفقه به زن منتفی بشه، بعد اون نفقه رو بیاد صرف در حج کند، این از مصادیق تحصیل استطاعته و تحصیل استطاعت واجب نیست. عرفاً اینطور نیست، عرف اینطور نیست، نه احتیاج نداره، ولی عرف بله، حالا طلاق حرام که نیست، اون مبغوضه، مبغوض هم نه، این مبغوض اخلاقیه، بلکه حرام که نیست، فوقش این کراهت شدیدم داره، اما از تضاهمی بین کراهت و بین وجوب تضاهم نمیشه واقع بشه، بگیم آقا از یک طرف طلاق، طلاق مکروهه، از یک طرف حج، حج واجبه، بین الوجوب و کراهت تضاهم به وجود نمیاد، او از اون جهت مشکلی نداره، از این جهت که طلاق مبغوضه و مکروهه هیچ مشکلی نیست. از نظر ببینید، از نظر این دو تا مسئله رو باید مطرح بکنید، یک مسئله این است که آیا اینجا هم عرف جزء مستثنیات میدانه یا نه، ما میخواییم عرض کنیم بله، زنی که حالا مدت هاست زن این مرد بوده، با این زندگی کرده، الان هم خب ادامه نکاح یه امر عرفیه، یه امر عقلاییه. خب بخواد بیاد بگه خب حالا زن تو طلاق بده برو حج. عرف اصلا چنین کسی رو مستثنی نمیدونه، عرف این رو جز مستثنیات میدونه. ببینید در باب خانه هم که گفتیم عرف جز مستثنیات میدونه، گفتیم خانه که بهش نیاز داره. اگر یه کسی اصلا نمیخواد از خانه استفاده کنه، خانه هم باشه نمیره داخلش استفاده کنه، خب اینجا باید بفروشه پولشو برای حج بده. اما این با مسئله زن فرق میکنه. زن در حباله این مرد بوده، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال با این زندگی کرده. اما خب این حالا تو بیا دیگه نفقه این رو نده، این نفقه رو برد و صرف برای حج بکن، عرف این رو قبول نمیکنه. این اولا چی؟ نه عرف میگه من تو دو مستثنیات عرفم میگه اول و این زن تو ازش استفاده ایم نمی کنی. یا فرض کنید یه زن مریضی داره اصلا، یا خودش اصلا مریض شده دیگه قدرت استفاده نداره، به هر علتی از علل، اما عرف باز چنین زنی رو جزء مستثنیات میدونه. خب همین، این هم یکی از نکاتیست که خب سید باید اونجا هم مسئله مطرح میکرد، یعنی در اصل مسئله مستثنیات این یک اشکالی بر سید که اینجا فقط گفته لعدم صدق الاستطاعته عرض میشود عرفن. خب پس ببینید یا از این راه وارد میشیم، میگیم آقا عرفن صدق استطاعت نمی کنه، یا راه دوم این است که این بیم بگیم آقای از مصادیق تحصیل استطاعته، یعنی این که این زن رو طلاق بده بعد پول نفقش رو برداره صرف حج کند، این از مصادیق تحصیل استطاعته و قد مر مرارن که تحصیل استطاعت واجب نیست. قبلا گفتیم اگر یک کسی میدونه پاشو بره یک شهری عرض میکنم اونجا یک کسبی کاری هست، یا در شهر خودش یک کسبی را بیاندازه، یا بره اونجا یک کسبی را بیاندازه و پولی به دست میاره برای حج، اینجا گفتیم لازم نیست تحصیل استطاعت. عرض میشود که یا اگر میدونه پاشو بره فلان شهر، اونجا کسی هست که پول حج رو بهش هبه میکنه، میدونه اگر بره فلان شهر اونجا آدمای خیلی متدین معتقدی و متمولی وجود داره که دلشون بخواد پول رو به یک عده‌ای بدن برن حج. خب قبلا گفتیم اینجا باید این کار انجام بده یا نه؟ لزومی نداره انجام بده. چی آقا؟ تبدیل نیست، این تحصیله. خونه عرض می‌شود که عرض خانه رو می‌فروشه تبدیل بکنه به پول، یا پول تبدیل به خانه، اونجا تحصیل. اون تقریبا استطاعت فعلی موجوده، منطقه موجوده با خونه نمیتونه بره که هش باید تبدیل کنه به پول. اونجا زاد و راهله فعلی در این خانه موجود است، بالفعل موجوده، منطقه با این خونه که نمیتونه بره هش باید بفروشه تبدیل کنه با پولش بره هش. اما اینجا تحصیله، اینجا باید بره اون شهر، بره پوش اون آقایی که داره تبرعاً پول میده به افراد برن برای مکه. نه میگم لزومی نداره، واجب نیست که به این کار رو انجام بده. خب این هم ذیل مسئله قبلی. راجع به اون مسئله 66 دیگه مطلبی نداری؟ بفرمایید.
ما
خیلی خوب، ما گفتیم فرق نمیتونه فارق باشه، ما ما ببینید گفتیم چرا بودیم چرا سید فر گذاشته همین بیان رو ذکر کردی؟ آیا این بیان درست یا نه؟ گفتیم ناتمامه. گفتیم بین کسی که حج برش
خیلی ناتمامه، ولی
نه دیگه، گفتیم فرق وجود نداره دیگه. ما وقتی این مسئله تزاهم رو مطرح ببینید، ما گفتیم اینطوری بیان کردیم دیروز، گفتیم اگر رو مبنای ناینی پیش بیاییم بگیم در مسئله استطاعت نباید مستلزم ترک واجب یا فعل حرام بشه، در نتیجه پس در همون سالی که اگر این بخواد بره مستلزم ترک واجب یا فعل حرام باشه مستطیع نیست اصلا. ناینی اینطوری گفت. اما الان اگر در سالهای قبل حج برش مستقر شده، وقتی مستقر شده امسال دیگه چیزی به نام این که آقایم در موضوع استطاعت ترک واجب یا فعل حرام معنا نداره الان، چون قبلا برش مستقر شده، قبلا مستقر شده حج، در نحوی باید بره. خب گفتیم اینجا باید بره طبق این مبنا و حرام انجام نده. گفتیم رو این بیان فرمایش سید درسته و اتفاقا سید هم در همین مسئله به همون مبنایی که عرض کردیم مثل ناینی و اینها دارن اشاره کرده، میگه لأن الامر بالحج مشروط به عدم مانع. اما گفتیم رو مبنایی که ما اختیار کردیم که بحث تزاهمه، در مسئله تزاهم بین مستقر و غیر مستقر فرقی وجود نداره. حالا شما اضافه ای دارید؟ بله این که خب این که گفتیم ما اینو گفتیم اصلا تصدیق کردم سیده. نه دیگه اونجا بیانش این است که این واجب امر به این وجوب مقتضی نهی از ضد، ضد هم حج دیگه.
انجام حج اگه ملازم با ترک مثلا ترک واجبی باشه دو تا واجب در بود متلازم هم. این شخص اگه بخواد ترک هر واجب میشه چون مهم دیگه هم هست اونجا ترک واجب هم اگه کسی بخواد فعل انجام بده به میشه حرام.
خب میدونم اونم عکس این قاعده است، نهی از شی مقتضی امر به ضد میشه، باز به قاعده ملازمه باید بیم رو هم قاعده. ما اونجا دو تا بحث داریم، امر به شی مقتضی نهی از ضد، نهی از شی مقتضی امر به ضد، هر دوش موجوده فرق نمی کنه. خب بله خب حالا عدای دین مسئله بعدی مونه. نه اونجا در این که اگر خود امتثال حج با مسئله عدای دین مزاحمت بکنه، خب اونجا میگیم دین اهمه، میگیم دین ورا مستقرم شده باشه، میرسیم تو ورا مستقرم شده باشه میگیم دین اهمه و دین رو بپردازه در وقتش. بله. خب مسئله 18 میفرماین امام رضوان الله تعالی علیه لو لم یکن اندهو ما یهج به ولیکن کان له دین علی شخص به مقدار معونت او تتمیمها یجب و اقتضاؤه انکان حالن. این مسئله هجده اساسش این است که در باب استطاعت وجود یک عین خارجی لازم نیست. بگیم آقای پولی یا خانه‌ای الان موجوده، این خانه رو بفروشه یا با این پول زاد و راهله تهیه کند برای مکه. بلکه اگر انسان پولی رو از کسی طلب داره، یعنی مالک یک عین خارجی نیست، مالک ذمه غیر است، از یک کسی پولی رو طلب داره، اساس مسئله این است که در اصل مسئله استطاعت فرقی در مسئله زاد و راهله بین وجود عین خارجی و وجود اینکه مالک ذمه غیر هست، یه دینی بر ذمه غیر داره، فرقی نمی کنه. خب حالا منتها این فی الجمله و اجمال قضیه است. اینجا صوری وجود داره که یکی یکی باید بگیم. یک صورت خیلی روشنش این است که پولی رو از کسی طلب داره، این دینش هم حال وقت اداش رسیده، خود مدیونم میاد ادا میکند، یعنی بدون اینکه دائن بره مطالبه کند، او خودش میاد میگه آقا این دینی که شما داشتید. خب اینجا مسلم مستطیعه و بحثی وجود نداره. صورت دوم این است که دین حاله، اما تا دائن سراغ مدیون نرود و از مدیون مطالبه نکند نمیده. اگر بره مطالبه کنه مدیون پولو بهش میده، اگر نرود مطالبه کند ممکنه یک سال دیگه دو سال دیگه این پول رو به او نده. آیا اینجا هم مطالبه واجب میشه؟ اینجا ما میتونیم بگیم این مطالبه واجبه یا نه، اینجا مطالبه میشود از مصادیق تحصیل استطاعت. از کلمات مرحوم نائینی در حاشیه عروه در این مسئله ایشون میگه نه، مطالبه از مصادیق تحصیل استطاعته، تا مطالبه نکنه او نمیده. پس وقتی مطالبه کرد میشود مالک زاد و راهله، قبل از مطالبه مالک ذمه اونه، قبل از مطالبه به این معنا مالک یک زاد و راهله فعلی نیست، پس باید بره مطالبه کنه، پس میشه تحصیل استطاعت. نائینی این تعبیر رو داره که این اگر مطالبه کند این خودش از مصادیق تحصیل استطاعته. خب اما دیگران مثل مرحوم سید، مرحوم امام میگن نه، این مال اینه، این مال در ذمه دیگری موجوده، چه فرقی میکند بین مالی که عین خارجی باشه و مالی که در ذمه دیگریه؟ این باید بره مطالبه کنه ازش بگیره. این مطالبه از مصادیق تحصیل استطاعت نیست. این حالا این تشبیه رو من میکنم، شاید در بعضی از کلمات هم اومده باشه، فرض کنید مثل یه مالی که رفته گذاشته تو بانک، باید بره الان از بانک مطالبه کنه که پول منو بدید. این چه فرقی میکنه؟ یعنی بین اینکه مالک ذمه غیر است یا اینکه این پولش رو امانت توی بانک گذاشته، عرفاً فرقی وجود نداره و در هر دو صورت صدق استطاعت میکنه. حالا صورت سوم این است که اگر برود مطالبه کند نمیده، مگر اینکه تشبث پیدا کند به یک راه دیگری. خب اینجا میگن آقایون اگر تشبث به یک حاکم عادل پیدا کنه مانعی نداره، اگر باید بره سراغ یک حاکم عادل به این حاکم عادل بگه با من از فلانی پول طلب دارم، شما یک فشاری به اون بیار پول من رو بده، من مستفیم میخوام برم حج، باید این کار رو انجام بده. این نمل کلام در اونجایی که برای اداء دین باید برود سراغ حاکم جور. آیا در چنین فرضی باز این شخص مستطیه؟ میدونه اگر بره سراغ حاکم جور، حاکم جور وادارش میکنه که دین فلانی رو بده. آیا در چنین فرضی این باید رجوع کند به حاکم جور یا نه؟ مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمند ولو، البته اینا در فرضی داریم بخونیم که هنوز دین چیه؟ حال. اگر دین حال است اما مدیون با مطالبه ادا نمی کند الا اینکه دائم رجوع کند به حاکم جور مع فقد حاکم شهر، یا اگر حاکم شهر هم از بستیت نداره زورش نمیرسه از او بگیره، امام میفرماد اینجا رجوع به حاکم جور مانعی نداره. باشه، باید اون مخارج رو بده، باید اون مخارج رو بده، مگر اینکه دادن اون مخارج براش حرجی باشه، باید اون مخارج رو بپردازه. چی فرمود؟ نه، فرض اینه که مدیون داره، الان اون فنظرتون الان میسره در جاییست که نداره، بایدش مهلت داد. الان فرض ما این است که دین حال، مدیونم قدرت ادا دارد نمیده، اینم باید رجوع کند به حاکم جور، حاکم جور وادار کند این شخص را که این رو بپردازه. حالا فعلا نسبت به اشخاص عادیش بحث بکنیم. ببینید امام میفرماید ولو به رجوع به حاکم جور باید این کار رو انجام بده. مرحوم سید در عروه میفرماید و کذا اذا کان مماطلا، مماطل یعنی دین رو باید بده اما نمیده، و امکن اجباره به اعانت متسلط، اما یه کسی که سلطه بر او داره آدم بره سراغ او، یه پسری اصلا از یه کسی دینی داره نمیده آدم بره سراغ پدرش، واجبه بره سراغ او. او کان منکرن و امکن اثباته عند الحاکم الشرعی و اخذه بلا کلفت ولا حرج، این میگه آقا تو از من پول یا طلب نداری، اما این میتونه بره طرح دعوا کنه در محکمه شرع، حاکم فقیه شرعی اونجا وجود داره، جامع و شرایط، خب باید این کار انجام بده. بعد سید میفرماد و کذا اذا توقف استیفاءه علی الرجوع الی حاکم الجور، اگر استیفایش متوقف بوده است که به حاکم جور مراجعه کنه. ببینید این ظهور در این داره فقط به حاکم بگه این مال من رو و دین من رو نمیده، اجبارش کن دین من رو بده، چون رجوع به حاکم جور دو تا مصداق داره، یه مصداق همینه که بگه بابا این دین من رو نمیده، خودش هم قبول داره بدهکاره، داردم بده، اون حاکم جور باید اجبارش کنه این دین رو بده. این یک. دوم، رجوع به حاکم جور برای تحاکمه، یعنی این با او اختلاف میکنه، مدیون میگه من از این پول میخوام، دائن میگه نه، دائن میگه من از این پول میخوام، مدیون میگه نه پولی از من طلب نداری، باید رجوع کنن به حاکم جور تا حاکم جور قضاوت کنن، نظر بدن. اینا رو دقت کنید، چه بسا بین اینها فرق وجود داشته باشه. عرض میکنم که ظاهر عبارت سید همینه، یعنی فقط مجرد الرجوع الی حاکم الجور برای اینکه حاکم جور رو اجبارش بکنه. البته عبارت قبلیش این بود که امکان منکرن و امکن اثبات او عند الحاکم الشرعی. بعد میگه و کذا اذا توقف استیفا او، نه اثبات او، استیفا این دین متوقف است علی الرجوع الی حاکم الجور بناء علی ما هو الاقوى من جواز الرجوع الی، بنابراین که اقوا این است که رجوع به حاکم جور مع توقف استیفاء الحق علی. اینو در کتاب القضا هم گفتن آقایون و ظاهرا مورد اجماع یا نه. فرض اینه که حالا همه چیزش اون مدیون هم قبول داره و نمیده، حاکم جور اجبارش میکنه که بیاد پردازی رو. اجازه من این مسئله رو عنوانش رو عرض بکنم. ببینید آقایون خوب مسئله رو دقت بکنی، بس یکی این است که بگیم فقط رجوع کند لِل استیفا به حاکم جور، دو برای تحاکم که عرض کردیم هم ظاهر عبارت امام مسئله استیفاه، هم ظاهر عبارت سیه. اون وقت آقایون یا اتفاق نظر داره یا قریب به اتفاقه. تو سیده میگه بنابراین محول اقوا، در جایی که استیفاء حق هیچ راهی نداره انسان بره تو سراغ حاکم جور، یعنی ادله‌ای که میاد نهی میکند از رجوع به حاکم جور در جایی که استیفاء حق منحصر به رجوع به حاکم جور نباشه. اما سید میگوید که بناهن علا ما هو الاقوى من جواز الرجوع الی ما استیفاء الحق علی، لانه حین اذن یکون واجبا، اینجا رجوع به حاکم جور واجب میشه بعد از صدق الاستطاعه لکونه مقدمتا للواجب المطلق. این بقدر حج راهش همین است که این رجوع کنه به حاکم جور، حاکم جور اون مدیون رو وادار کند این پول رو بپردازه، از باب مقدمه واجب واجب بشه. این عرض میکنم اصل مسئله. حالا ببینید اینجا یک بحث این است که ما باید اشاره کنیم به ادله نهی از رکون به ظالم، لا ترکنوا الى الذين ظلموا. آیا این ادله شامل حتی چنین موردی هم میشه؟ یا اینکه اونجایی که استیفاء الحق فقط متوقف هست چه دلیلی بر استثنائش داریم؟ ما یکی باید این رو مطرح کنیم، یکی منع از تحاکم به طاغوت، ادله‌ای که تحاکم به طاغوت رو مطرح میکنه. یه مقدار اینها رو باید مطرح بکنیم بعد وارد کلام فقها بشیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.